درود بر شما شنوندگان محترم. در قسمت قبل شنیدیم که جورج رمسی، وکیل موفق و سرشناس ایالت کالیفرنیا، تلاش میکنه زندگی آرام و جدیدی رو برای خانواده‌اش بسازه. اون پرونده ای پیچیده رو به عهده میگیره. این در حالیه که نگرانی اصلی جورج برادرش تامه، چرا که پس از سالها دوباره سر و کله‌اش پیدا شده و از محل زندگی و تحصیل دخترش با خبره. جورج برای حفظ آرامش خانواده چاره ای جز ملاقات تام و دادن مقداری پول به اون نمیبینه تا شاید برای مدتی اون رو دور نگه داره. حالا بشنوید ادامه ماجرا رو.
الو، بفرمایید.
الو امیلی، خودتی؟ منم ابیگیل.
ابیگیل توی؟
آره، متاسفانه هنوز خودمم. کلی تو این دفترچه گشتم تا شماره تو پیدا کردم. حالت چطوره؟
خوبم، ولی تو انگار خوب نیستی، صدات یه جوریه. چیزی شده؟
راستش
عبیگه من... میخوای بیا اینجا با هم حرف بزنی؟
راستش من دیگه خیلی از تو فاصله دارم، نمیتونم بیام پیشت.
اما فکر کردم تو اتام همین نزدیکی هستی.
جک پیشه منه ولی توام نه. یه چند وقتی میشه که از این برادر شوهر کلغوزت خبر ندارم.
ولی توام همین
دیگه توام بیتا.
یعنی چی بگه؟
آه امیلی، کاش الان اینجا بودی. تو همیشه واسه من مثل خواهر بودی. این مردک شیاد من رو با دو تا بچه ول کرده رفته سراغ اون پیرزن بلوندی که 15 سال از خودش بزرگتره.
دو تا بچه؟
آره دیگه، من حاملم امیلی. میدونی چون مرد بیشرفیه که هیچی واسهش مهم نیست جز پول.
عزیزم، شاید همه اینا یه سوء تفاهمه.
این سوء تفاهمی که میگی هیچ ربطی به تام نداره. میدونی سوفیا دوستم و شوهرش این دوتا رو تو ایالت کانزاس در حال سفر و خرید و خوشگذرونی دیده بودم. اون وقت من احمق فکر میکردم تام یه کار نونو آبدار پیدا کرده، داره شبانه روز واسه خانوادش کار میکنه. حالا نگو داره برای زندگی جدیدش تلاش میکنه.
ابیگیل عزیزم گوش کن.
ببین، از من اینو یادگاری داشته باش، آدم تو هر شرایطی با حواسش به این مردا باشه. میدونی من فکر میکردم بعد اون همه ماجراجویی تام دیگه آدم شده و سرش به سنگ خورده، اما افسوس.
ولی من فکر میکنم که ببین،
من اگه گردنم کلفتر از این بود و هیکلم گنده تر، با مشت میزدم تو چونش، مثل گلدون تو چمنهای جلوی خونش میکاشتمش تا اون زن خبیث بلوند هر رو بیاد با یه آباش به شاب بده. هرچند که تا مثل علف هرزه که هرچی آبیاریش کنی بیفایده است. مثل چی میگن؟ تو بگو. مثل یه درخت خشک هیچ وقت بار نمیده و فقط مزاحم زمینه. فکر شما کن امیلی. تام خودش کوتوله است، خب اون وقت تو گلدون بکاریش چی میشه؟ کوتاه‌ترم میشه. بعد اون پیرزن بلند چروکه با اون پاشنهای بلندش تیریک تیریک هر روز با یه آباشه.
حبیگه
با یه آباشه قرمز بگه او عزیزم چه خزرد و خشک شدی.
حبیگه گوش کن عبی عزیزم.
امیلی چی شده؟
حالا یکم آروم باش.
باشه باشه. ببین من وقتی عصبی میشم دهنم این تفنگ سربازا همینجوری تیر پرت میکنه. میدونی عصبی هم دست خودم نی.
ببین من چی داشتم. یه لحظه گوش کن، تو داری میگی که دوباره حامله ای؟ آره
آره، الان الان 6 ماهمه و دقیقا تو این 6 ماه معلوم نی تام لعنتی کدوم گوری رفته.
ببین خواهش میکنم لطفا به من گوش کن. شاید اگه تام بدونه که قرار دوباره پدر بشه برگرده سر زندگیش.
تو فکر میکنی همه مثل جورج تو مسئولیت پذیرن؟ اما اشتباه میکنی امیلی، اون تام نکبت لعنتی میدونه و اصلا معلوم نیست کدوم گوریه.
واقعا متاسفم ابی، ولی باید یه چیزی بهت بگم.
ببین امیلی، یکی از دوستای پدرم توی فروشگاه واسه من کار جور کرده که چند ساعت در روز میرم اونجا. میدونی یه کار به درد نخوره با همکارای به درد نخورتر، اما خب چه میشه کرد، من فعلا راضیم. ای ببین، اینا رو نگفتم که فکر کنی میخوام ازت پول قرض کنم. نه فقط خواستم بگم که این تام لعنتی کلی بدهی بالا آورده. ببین به عالم آدم مغروزه، به پدرم، دوستاش، حتی دوستای خانوادگیمون، همه فکر میکنن که این پول واس مخارج زندگیمون بوده، از اینای خونه، درمان، چه میدونم، از این کوفت و زر ما را. اما اون بدهی ها هیچ ربطی به من و خانوادش نداره. اگرم پلیس بیاد در خونه و ازش شکایت کنن بازم به من ربطی نداره.
خب پس این بدهی ها برای چی بوده ابی؟
شاید باورت نشه امیلی، ولی با جمع اون بدهی ها و دیر کرداش همین الانه میشه اینجا یه خونه خوب خرید و توش زندگی کرد. از جن که اون تام لعنتی لیاقته یه زندگی خوب و آروم و من و این بچه های بیگناه اون نداشت. امیدوارم اون زن احمقم خیلی زود این مطلب رو متوجه بشه. البته حتی اگرم متوجه بشه و تام دوباره بخواد برگرده، این منم که دیگه قبولش نمی کنم. میفهمی من قبولش نمی کنم؟
میفهم.
چی داشتم میگفتم؟
داشتی میگفتی که اون بدهی ها
برای دلبری، اون واسه این که جلوی اون زن پولدار دون بپاشه کلی لباس و انگشتر و جواهر گرون قیمت واسش خریده و طرف فکر میکنه اوه چه مرد پولدار محترمی گیرش اومده، غافل از این که یه سیب پادرختی کم خورده یه بو گندون هستی بشه.
عبیگل عزیزم
چیه؟ چرا داد میزنی امیلی؟
خب تو اصلا حالت خوب نیست، من نگرانتم.
دیگه واسه آدمی مثل من نگرانتر از این نمیشه بود عزیزم. قسم بهت بگم از اونجایی که تام شیاده و زبون باز، لطفاً دلتون به حالش نسوزه و بهش پول قرض ندید، چون حتی یه سنتشم نصیب منو اون دوتا طفل معصومم نمیشه و هرچی بگه دروغ محضه.
خیلی متاسفم ابیگه، خیلی ناراحت شدم. ببینم اگه کمکی بخوای من و جورج میتونیم.
فقط یه کار.
چی عزیزم؟
میتونی دخل تامو بیاری و جنازش رو بندازی جلو سگ؟ اینجوری حداقل سگای دل سیر قضا میخورن.
عزیزم ابی،
بابا شوخی کردم. ببین فقط خودم از پس این کار برمیام، حالا غیری خودتو اذیت نکن که نتونستی کمکم کنی.
خب اگه باهات کار داشتم کجا میتونم پیدات کنم؟
ما دیگه هیچ نسبتی با هم نداریم امیلی، پس لازم نی منو پیدا کنی. امیلی
جونم،
تو خیلی زن خوبی هستی. لطفاً سلام منو به جورج برسون و خداحافظ. خدا لعنت کنه تامو.
با برنامه روز روز جدید خبر جدید با شما صحبت میکنم. برتا کینگزلی، پیرزنی که این روزها سرتیتر اخبار محلی شده، امروز به دفتر وکیل جدید خود رفت تا شکایتش را از شرکت بیمه سر بگیرد. ریمون ایتن، وکیل خانم کینگزلی، به دلایلی نامعلوم پرونده ایشان را به جورج رامسی سپرد تا پرونده مسیر تازه‌ای در صحنه علنی دادگاه طی کند. این پرونده یکی از مشهورترین پرونده‌های تاریخ قضایی آمریکا است و خانم پیرو ثروتمند نیز یک سال متوالی بدون توقف به یکی از مهمترین خبرهای روز تبدیل شده. پیرزنی با بیماری عجیب و ثروتی افسانه‌ای و پرونده‌ای پیچیده و قطور که حال روانه دفتر وکالت جورج رامسی شده. جورج رامسی 45 ساله اهل شهر برکلی ایالت کالیفرنیا است و به گفته خودش این پیچیده‌ترین پرونده‌ای که به اون پیشنهاد شده. این وکیل سابقه همکاری طولانی با میسون آکرلی داره. آکرلی وکیل پرونده های چون قتل‌های زنجیره‌ای معروف به مرد بی‌سایه و سرقت بانک مرکزی ایالت کالیفرنیا در سال 1965 بوده که همین میتونه نشونه خوبی باشه مبنی بر اینکه این پرونده سربلند از دادگاه بیرون بیاد. بعد از موسیقی باز با
فقط حاشیه و دروغ، فقط حاشیه و دروغ. چقدر دروغ. الو،
چطوری جورج؟
خوبم امیلی، همین الان خانم کینگزلی از دفترم رفت بیرون.
خب چطور پیش رفت؟
تمام حواسش به این بود که مبادا یه پنی از پولاش کم بشه.
هی کاش بعد از این ماجرا واسه ما هم کلاس آموزشی بذاره.
اینجوری بازم اون پول دار میشه عزیزم.
جورج، امروز ابیگیل تماس گرفت.
ابیگیل؟
آره، تو درد سر افتاده.
طبیعیه، تام دور و بر هر کسی باشه اون آدم توی دردسر میفته.
تام و ابیگیل از هم جدا شدن.
کی؟
یعنی فعلا با هم زندگی نمیکنن. راستش ابیگیل انقدر در هم بر هم حرف زد که متوجه نشدم، اما تام یه 6 ماهی هست که اونا رو ترک کرده.
خب حالا کدوم گوری رفته؟
با یه خانم محسن‌تر از خودش آشنا شده.
خدای من، خدای من، ادامه نده، ادامه نده امیلی لطفاً.
حدسای تو درست بود جورج، تام تا خرخره رفته تو قرض، همه پولاشو خرج اون زنه.
بذار بقیهشو من برات بگم عزیزم. احتمالا اون خانم محسن فهمیده تام ابدا پولدار نیست و به کاهدون زده، در نتیجه تامو بیخیال شده. تام هم در به در دنبال پوله، به خاطر همینم دور و بر ما آفتابی شده.
راستش میدونی ما الان بیشتر نگران ابیگیلم.
چطور؟
با اینکه حامل است داره میره سر کار و احتمالا همین روزا طلبکاران میریزن سرش. اصلا وضع روحی خوبی نداشت، همینطور بی خودی میخندید.
میخندید؟
راستش فکر میکنم تعادلشو از دست داده بود، هم میخندید هم گریه میکرد، یه جوری که واقعا من وحشت کردم.
عزیزم من عمیقا از کارهایی که برادر احمقم در حق این زن کرده ناراحتم، ولی ما چی کار میتونیم براش بکنیم؟ من همچنان به توصیه میکنم اجازه ندی این مرد بهمون نزدیک بشه. ببینم نکن اون، نکنه ابیگیلو به عنوان تله قرار داده تا از ما پول قرض بگیره.
نه نه نه، اون فقط میخواست هشدار بده که ما توی تله نیفتیم.
زن بیچاره. راستی تا یادم نرفته، من امروز دیرتر میام خونه، خبرنگارا دارن این دورو بر میچرخن تا حسابی سوال پیچم کنن. سب میکنم کاملا که خلوت شد بعد حرکت میکنم.
باش عزیزم، مراقب خودت باش. خدافز.
خدافز عزیزم. تام، امیدوارم به بدترین شکل ممکن توی تله بیفتی و مثل موش از گردن آویزونت کنن. امیلی.
سلام جورجی. تام هم.
تام؟
دفتر جدیدت تبریک میگم، چون گرفتنم نمیتونم حضوری بیام داداش.
وقاحتم حدی داره تام، دنبال من و خانوادم را افتادی که چی بشه ها؟ توی خیابون تعقیبمون میکنی، پیغام میذاری، تلفن میکنی، خب همه اینا یعنی چی؟
یعنی که من میخواستم بعد از مدت ها حال برادرم رو بپرسم که تو مثل دیوونه ها فرار کردی، هر از هم مثل بچگی همون فرار میکنی، کلی صدات کردم چرا وای نسادی؟ دیگه 40 سال تموم شده جورج، بزرگ شو.
آره من میدونم تو برای چی این روزا موی دماغ شدی.
جدا؟ برای چی؟
ببین من هیچ پولی ندارم که بهت کمک کنم، خودت باید خرج ولگردی و خوشگذرونی تو بدی، با پول خودت سفر بری، با پول خودت هدیه های گرون قیمت بخری.
ترسو ولی باهوش. بس رفتی سر اصل مطلب. ببین میدونم خوش نداری با داداش لاابالی مثل من هش رو نش داشته باشی، ولی من همیشه به یادت بودم و هستم. به نظرم وقتی آدم به مشکل برمیخوره هیچ اشکالی نداره که اول به داداش بزرگتری زنگ بزنه. پس مثل خودت با صراحت کامل میگم، من 200 نیاز دارم و قولم میدم خیلی زود دوباره بهت برش گردونم.
این امکان نداره تام، امکان نداره یه نفر اینقدر پررو باشه. اصلا این پولو برای چه کاری نیاز داری تو؟
خب چون از خودمونی بهت میگم، من کسب و کار جدیدی رو انداختم و به پول نیاز دارم. تو هم که این روزا معروف شدی و خوب پولی از این موکلات میچاپی. چه اشکالی داره یه قسمتم به برادرت قرض بدی جور؟ چه اشکالی داره؟
ببین کی داره از چاپیدن حرف میزنه. روزنامه رو سرته خوندی مردک؟ من برای این زندگی کار کردم، زحمت کشیدم، بهت توصیه میکنم تو هم همین زحمت رو بکشی.
دارم میکشم، دارم میکشم جورج، ولی تو نمیبینی.
چقدر عالی، چقدر عالی. پس لطفاً حالا که داری کار میکنی قرضای قبلی تو صاف کن، چون من بانک نیستم دیگه، هم به هیچ عنوان نه سر راه خانوادم برای اول پرسی ثبت شد، نه منو تعقیب کن.
به هر حال من دو روز دیگه بهت زنگ میزنم، شاید نظرت عوض شده باشه جورج.
محاله، خداحافظ.
من زنگ میزنم.
چند دقیقه تأثیری نداره، صبر کن جو.
امیلی عزیزم.
گریس، پس اون کراوات آبیه چی شده عزیزم؟
باشه ماما،
ما که اینجا دوتا کراوات آبی داریم.
رنگا رو بسپر به من عزیزم. گریس.
بله ماما.
لطفا دوتا قرمزم پیدا کن بیا.
خواهش میکنم امیلی، خواهش میکنم، داره دیرم میشه عزیزم.
جورج، خواستم تا گریس نیست ازت تشکر کنم.
برای چی؟
به خاطر اون پولی که به تام دادی.
من هنوزم فکر میکنم اشتباه کردم، احساس میکنم که یه آدم کلاهبردار باج دادم، ولی فقط به خاطر تو این کار کردم
عزیزم. تام کلاهبردار نیست.
تام یه کلاهبردار حرفه‌ای امیلی، و من از دادن اون پول اصلا راضی نیستم، چون با برداشتن اون پول چند قدم از اون خونه رویایی فاصله گرفتیم و من مطمئنم حتی یک سنت از اون پول به ابیگل و بچه هاش نخواهد رسید.
راستش تنها چیزی که باعث شد بهت اصرار کنم این بود که شاید دلش بسوزه یک کمی از اون پول و خرج همسر و بچه‌اش بود.
ای امیلی عزیزم، اون پول الان یا روی میزه قمارخونه است یا خرج خوشگذرونی های آقا شده که دیگه اصلا مهم نیست. امیدوارم تام فکر نکنه که میتونه از موقعیت من سوء استفاده کنه.
به هر حال ممنونم جورج.
خواهش میکنم، حالا اجازه است من برم؟ آه گریس اومدی؟ تو رو خدا منو نجات بده دخترم.
بفرمایید، اینم چند تا کراوات قرمز و آبی.
آبی؟ مگه این آبی؟
این آبی از همش بهتره. صبر کن برات ببندم.
خیلی ممنون.
خب اینم از گره دوم. اینم از این بهتر نشد گریس؟
این از همه بهتره.
شوخی میکنی؟
نه،
این که همون آبیه. من فکر میکنم الان جلوی دوربین مخفی هم.
بابا اینا چهار تا آبیه مختلفه، ببین لاجوردی، دریایی، آسمونی.
ببین ببین، مگه آسمون و دریا با هم همرنگ نبودن؟
نخیر، چه محض اطلاعت اقیانوسی هم یه رنگ آبیه دیگه است.
دست گذاشتید روی نقطه ضعف ما مردو و دارید دیوونم میکنید. میرم به قرارم برسم.
بابا من تا شب یه لیست از انواع رنگ آبی برای تهیه میکنم.
فکر خوبیه. امیلی تو هم یه لیست از چند تا دکتر مغز و اعصاب برای من تهیه کن لطفا. خداحافظ.
خداحافظ بابا. خداحافظ.
میسون عزیز، به هر حال خیلی ممنون برای راهنماییات.
خواهش میکنم جورج عزیز. خب من دیگه پیر شدم و کاری ندارم جز مشاوره و قبول دعوت دوستان.
برای دسر چی میل داریم؟
من یه بستنی توت فرنگی.
بله حتما. با شما
یه برش کیک شکلاتی لطفا.
حتما.
خب رفیق، حالا چند تا نشته که توی این پرونده به دردت میخوره. این پیرزن خانوم حاویشام رو دست کم نگیر. همینطور شیطنت هایی که شرکت های بیمه میکنه.
البته این خانوم برتا کینگزلی اونقدر هم که فکر میکردم بی دست و پا نیست.
شرکت بیمه تمام تلاششو میکنه تا به این خانوم پول نده و تمام تلاش بیمه، یعنی وکلایی با چند برابر توانایی های ما. پیش بینی مینه که رئیس اون مؤسسه درمانی رو از گود خارج میکنن، ولی با پیش دستی که خانم کینگزلی برای شکایت کردیم عید بدونم که راه به جایی ببرن. البته همه اینا خب مشروط به تلاش بی وقفه در نوشتن لایحه های به درد بخور و ادله های درست درمونه. متوجه منظورم که هستی؟
آها بله بله، یعنی همپای وکلای گردن کلفت بیمه باید تلاش کنم.
آفرین بسر، آفرین. ضمن رادیو و تلویزیون در پیش برد پرونده نقشی ندارند، اما در زمین زدن تو قطعا توانا هستند.
سفارش تو قربان.
متشکرم.
خواهش کنم آقا، امر دیگه ای نیست؟
نه نه، خیلی ممنون.
با اجازه.
ببین، جورج ریموند وکیل تواناییه و شانسش در بردن این پرونده زیاده، اما تو قطعا برنده خواهی شد. و تا آخرین روز دادگاه با خودت تکرار کن که داری روی لبه یه تیغ راه میری. اجازه نده کسی برای زمین زدنت علیکت پرونده سازی یا حاشیه سازی بکنه. شرکت های بیمه حتی با یک قبض جریمه رانندگی میتونن وارد بشن و بعد بقیه رو بسپرن به رسانه ها و بعد هم دیگه دخلت اومده پسر.
آه میسان، متشکرم از حمایتت. من حتی فکر میکنم همین الان که دارم با تو دسر میخورم یه نفر داره از ما عکس میگیره، یا از یک گوشه ما رو زیر نظر داره.
درست بکردی، درست بکردی. ولی راحت دسر تو بخور و خونسرد باش.
میگم حالا این ماجرا قسمت خوبم داره؟
قطعا. از فردای موفقیت توی این دادگاه پشت در دفترت صف میکشن و همه میخوان پرونده های سختشون رو به تو بسپرن.
راستش اینا همه نکاتی بودن که در طول سالهای همکاریمون بارها بهم گفته بودی، اما انگار امشب اولین باره که میشنم.
طبیعیه، البته من نمیخوام از این دادگاه و رقبات برات قول بسازم، اما قانون هر کشوری سوراخ‌هایی داره که ما نباید بیفتیم توش، وگرنه کارمون تمومه.
البته بیشتر شبیه چاله است.
خب جورج عزیز، لطفاً منو تا ماشینم همراهی کن، مگر نه امشب رو باید روی همین صندلی بخوابم. خیلی غذا خوردم، احساس میکنم الان رکورد چاق‌ترین مرد آمریکا رو شکنم.
بله بله حتما. خیلی خیلی ممنونم میسون عزیز از بابت راهنمایی و قرار امشب.
قابلی نداشته، تو هم مثل پسرم هستی جورج. تلاش کنم و موفق شو.
بفرمایید.
یادم رفت میز رو حساب کنم.
افتخار بدید مهمون من باشید.
متشکرم جورج، واقعا شب خوبی بود. خب من ماشینم همینجاست، نیازی نیست دیگه بیای. فعلا خداحافظ.
ممنونم ایسون، خداحافظ. گارسون.
امر بفرمایید قربان.
لطفا صورت حساب. خدای من، این امکان نداره.
چی قربان؟
هیچی چی، منظورم این که ببخشید من یه سوال دارم.
خواهش میکنم.
اون آقایی که پشت پیشخون وایساده اسمش چیه؟
تام رو میگید؟ تازه اینجا مشغول به کار شده. چطور؟
اینجا کار میکنه؟ مطمئنین؟ منظور همون آقایی که قد کوتاه داره.
بله قربان، اسمش تامه. مشکلی پیش اومده؟
نه، میشه بعد از پرداخت صورت حساب بهشون بگید یه نفر جلوی در منتظرشونه؟
بله حتما.
فقط خدا کنه کسی ما رو اینجا نبینه.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
موزه انقلاب. این کتاب
زندانی دو دیکتاتور. نویسنده یوسف قجوق. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده.
قسمت 15. اسفر هستم، متولد اصفهان،
سالی که حسن حسینزاده رو آوردن زندان قصر دقیقاً 40 سالم بود و من با درجه سرگردی همون موقع رئیسی زندون بودم. جونم براتون بگه سال 1329 یعنی درست همزمان با تأسیس جبهه ملی و یه سال قبل از روکار اومدن مصدق از دانشگاه افسری پلیس فارغ التحصیل شدم. این که چطور شد؟